ساعت 13 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سهم ایران از حجم مبادلات جهانی کمتر از 0.5% اعلام شد. روسیه با هدف میانجیگری در بحران سوریه از 28 چهره مخالف بشار اسد دعوت به عمل آورد. به گفته یک سازمان حقوق بشری سال 2014 خونبارترین سال جنگ داخلی در سوریه بوده است. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید سال گذشته سهم ایران از حجم مبادلات جهانی کمتر از 0.5% بوده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، غلامرضا شافعی در مشهد اعلام کرد که از مجموع 45 هزار میلیارد دلار حجم مبادلات جهانی، سهم ایران حدود 0.45% بوده که 85% از این میزان مربوط به صادرات نفت بوده است. آقای شافعی با توجه به این ارقام اصرار داشت که این یعنی برخلاف تعریفی که از صادرات کشور می شود، ایران در این زمینه به گفته وی عددی نیست. رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از تمرکز بر کالاهای سنتی در صادرات گفت که برای رسیدن به پایداری در صادرات باید به صدور خدمات دانش بنیان به خصوص در زمینه فنی و مهندسی توجه ویژه بشود. روسیه از 28 چهره سیاسی برجسته اپوزیسیون سوریه برای انجام مذاکرات صلح با نمایندگان دولت بشار اسد دعوت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در صورت موافقت طرفین این مذاکرات در روزهای آینده در مسکو برگزار می شود. نمایندگان گروه های ائتلاف مخالفان حکومت بشار اسد قرار است از امروز جمعه نشست سه روزه را در ترکیه برگزار کنند و احتمالاً نحوه پاسخگویی به دعوت مسکو نیز در این نشست بررسی خواهد شد. پیشتر دو دور گفتگوهای صلح که به ابتکار سازمان ملل برای پایان بخشیدن به جنگ داخلی سوریه برگزار شد بدون نتیجه به پایان رسید. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است سال 2014 میلادی را به عنوان خونین‌ترین سال در دوره 4 سالی جنگ‌های داخلی سوریه اعلام کرد. بر پایه آمار ثبت شده از سوی این گروه، بیش از 76 هزار نفر در سال 2014 در سوریه کشته شدند که نزدیک به 18 هزار تن از این تعداد غیر نظامی و 3500 تن نیز کودک بودند. این گروه حقوق بشری که از سال 2011 ناظر جنگ سوریه است میگوید در میان کشته شدگان 17 هزار نفر اسلامگرا، نزدیک به 16 هزار تن شبه نظامیان مخالف بشار اسد و حدود 22 هزار و 500 تن نیز از نیروهای وفادار به حکومت بودند. در همین حال دولت عراق نیز اعلام کرد دست کم 15 هزار تن در این کشور در سال 2014 کشته شدند. گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش که در اواسط سال 2014 بخش‌هایی از عراق را تحت کنترل خود دارد، از عاملان اصلی کشتار در عراق و سوریه توصیف شدند. در پی کشف 7 جسد دیگر از سرنشینان هواپیمای محفوظ شده ایر آسیا، جستجو برای یافتن جعبه سیاه این هواپیما در دریای جاوه افزایش یافته. تاکنون اجساد بیش از 10 تن از سرنشینان پرواز شماره 8501 شرکت هواپیمایی ایر آسیا کشف شده. هنوز اثری از 145 مسافر دیگر یافت نشده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه این بخش خبری، مجله هفتگی چارکنج رو میشنوید از نوشین سید حسینی. در ساعت 13:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.
سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه محمد زرقامی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
یه خودروی زره‌پوش گشت‌زنی متعلق به دوران اتحاد جماهیر شوروی کمونیستی بعد از مدت‌ها کشمکش با مسئولان شهر سن پترزبورگ بالاخره اجازه گرفته به عنوان تاکسی توی خیابون‌های این شهر در روسیه بچرخه و مسافر جابجا بکنه. البته نه به قیمت هر تاکسی معمولی، بلکه با یه نرخ گرون حدوداً 100 دلاری. اسم اختصاری این ماشین BRDM یا خودروی جنگی گشت و شناسایی و در طول سالهای 1963 تا 1989 معادل سالهای 1342 تا 1368 در اتحاد جماهیر شوروی ساخته می شده. BRDM مجهز به یک مسلسل ولادیمیروف و یک مسلسل تانک مدل کلاشنیکوف و خب این BRDM تازه تاکسی شده در شهر سن پترزبورگ هم کم و بیش با همین شکل و شمایل توی شهر میچرخه. البته از اونجا که یکی از شروط مسئولان محلی برای تاکسی شدن این زره‌پوش تغییر رنگش بوده، حالا به جای رنگ استتاری به رنگ قرمز در اومده. ناگفته نمونه که توی این زره‌پوش هیچ تغییری نکرده و درش هم مثل تانک روی سقف تعبیه شده و مسافر باید از بالای ماشین واردش بشه. اونطور که رویترز گزارش داده این تاکسی عجیب مزایایی داره و معایبی. عیبش اینه که به خاطر وزن زیادش حق ورود به خیابون‌های مرکزی و محل‌های تاریخی سن پترزبورگ رو نداره، ولی مزیت این تاکسی زره‌پوش قابلیت دوگانش در حرکت بر روی زمین و دریاست که در جلب توریست و مسافر در سن پترزبورگ کمکش میکنه. مثلا در شب‌هایی که به اسم شب‌های سفید در شهر سن پترزبورگ معروفه، پل‌های این شهر برای عبور و مرور کشتی‌های بزرگ بالا برده میشن و به همین دلیل هم ارتباط بعضی از مناطق شهر با هم قطع میشه و اینجاست که تاکسی زره‌پوش BRDM به کار میاد و مسافرانش رو میتونه به مقاصدشون در رودخونه برسونه.
نخست وزیر هند در حال راه اندازی یک برنامه آنلاین ملی هست که بشه به اون وسیله میزان استقبال و استفاده مردم از توالت های عمومی رو بررسی کرد. رویترز گزارش داده که از ماه آینده میلادی مسئولان هندی با موبایل، تبلت و آیپد به مناطق روستایی کشورشون سر میزنند و نتیجه بازبینی هاشون رو در این باره توی یه وبسایت ثبت میکنند. مطالعات بانک جهانی نشون میده که بی‌توجهی به مسئله فضولات و مدفوع انسانی در هند باعث شده که بین کشورهای آسیایی هند بیشترین هزینه رو پرداخت کنه. کمبود توالت در هند باعث ابتلا به بیماری‌های ناشی از عدم رعایت بهداشت و مرگ زودرس میشه و به این وسیله سالانه 50 میلیارد دلار خسارت به بار میاره. در گزارشی که سازمان بهداشت جهانی سال 2012 میلادی منتشر کرد، تعداد آدم‌هایی که در هند توی فضای باز قضای حاجت می‌کنند ده ها برابر پرجمعیت‌ترین کشور دنیا یعنی چین هست. در چین 14 میلیون نفر در فضای باز اجابت مزاج می‌کنند، در حالی که در هند این تعداد بیشتر از 600 میلیون نفره. نارندرا مودی که حدود 7 ماه پیش به نخست وزیری هند رسید، دائما از بد بودن وضعیت بهداشت عمومی توی کشورش انتقاد کرده و تعهد داده که در طول 5 سال آینده این مشکل رو حل کنه. از جمله دولت بودجه مربوط به ساخت توالت رو دو برابر کرده و از شرکت‌های بزرگ هندی هم خواسته که به این پروژه کمک مالی بکنند. دولت هند گفته که پیشتر صرفاً ساخت و ساز توالت مد نظر بوده، ولی حالا میزان استفاده مردم از اونها هم اهمیت پیدا کرده. یکی دیگه از کارهای نخست وزیر هند در این رابطه این بود که حدوداً 2 ماه قبل به مناسبت یک تعطیلات ملی به مسئولان هندی دستور داد که برای تمیز کردن توالت ها سر کار حاضر بشند.
۵۲ سال قبل 3 تا زندونی تونستن با یه قایق از زندان بدنام آلکاتراز در جنوب غربی آمریکا فرار بکنن و بعدش هم جستجوی پلیس هم به هیچ جا نرسید و اثری از مرده یا زنده این 3 نفر هیچ وقت پیدا نشد. فیلمی هم با بازی کلینت ایستوود از این ماجرا ساخته شد. حالا بعد از حدود نیم قرن پژوهش‌ها نشون دادن که اگر این سه سارق بانک برای این فرار تاریخی سر ساعت به خصوصی قایقشون رو به آب انداخته باشن، از این ماجرا جان سالم به در بردن و زنده موندن. شبکه اسکای نیوز حتی عکس اون موقع این سه زندانی رو همراه با قیافه احتمالی اونها بعد از گذشت 52 سال منتشر کرده. پژوهشگران هلندی با استفاده از نرم افزار شبیه سازی کامپیوتری و اطلاعات مربوط به زمان جزر و مد آب در تاریخ فرار این سه زندانی به این نتیجه رسیدن که اگه قایق حامل این فراری ها ساعت 11:30 شب آلکاتراز رو ترک کرده باشه، به احتمال بسیار زیاد تونستن خودشون رو به تنگه گلدن گیت، حد واسط خلیج سان فرانسیسکو و اقیانوس آرام برسونن و از مهلکه جون سالم به در بردن. پژوهشگران تخمین میزنن که در صورت تحقق این سناریو آب باید قطعات باقی مونده از قایق اونها رو به جزیره آنجل در خلیج سان فرانسیسکو برده باشه و این دقیقاً همون اتفاقیه که 52 سال قبل افتاد و یکی از پاروها همراه لوازم شخصی این سه نفر در کناری جزیره آنجل پیدا شد. از طرف دیگه بر اساس این تحقیق اگه زندانی ها قبل از ساعت 11:30 شب به آب زده باشند، امواج آب اونها رو به دریا برده و هیچ شانسی برای زنده موندن نداشتند. دانشمندان هلندی در واقع برای بررسی تأثیر بالا اومدن سطح آب دریا در خلیج سان فرانسیسکو بودند که متوجه شدند این موضوع میتونه تا حدی گره از یکی از مرموزترین ماجراها در آمریکا باز کنه. این سه تا زندانی با تیز کردن لبه قاشق‌هاشون از سلول‌هاشون تونل کندن و بعدش هم با استفاده از بارونی قایق بادی درست کردن. بعد نیست بدونین که جزیره آلکاتراز که زندان آلکاتراز هم بخشی از اونه در خلیج سان فرانسیسکو و در جنوب غربی آمریکا قرار داره. زندان آلکاتراز در حال حاضر به عنوان یک اثر تاریخی ملی دربش بروی بازدید کننده ها بازه.
یه شهروند آلمانی به مناسبت کریسمس بیشتر از 450 هزار چراغ برای تزیین منزلش استفاده کرده. ایده این کار وقتی به ذهن این مرد آلمانی رسید که 15 سال قبل از شهر بازی زمستانی در آمریکا بازدید کرد و چشمش به یه خونه چراغونی خورد. حالا خونه این آقا تبدیل به یکی از جاهای دیدنی شده و هر شب یه عده برای دیدن این خونه چراغونی از راه می رسند. اونطور که شبکه اسکای نیوز از قول این شهروند آلمانی نوشته، او کار تزیین خونش رو هر سال از اواخر ماه جولای، یعنی حدود 5 ماه قبل از کریسمس شروع می کنه و هر سال هم مدل تزیین و نصب چراغ‌ها رو تغییر میده تا هیچ وقت تازگیش رو در چشم بازدید کننده ها از دست نده.
یه شرکت آمریکایی قصد داره اولین ربات سایز انسان رو با توانایی انجام کارهای روزمره به زودی راهی بازار بکنه. ربات لونا با قدری حدوداً 1.5 متری و دارا بودن 2 دست کارهای مختلفی میتونه انجام بده، از جمله اینکه میتونه سگ‌ها رو برای گردش بیرون ببره، نوشیدنی سرو کنه و از سالمندان در خونه خودشون مراقبت کنه. هدف این شرکت اینه که تا سال 2021 میلادی، یعنی تا حدود 7 سال دیگه، در هر خونه یه دونه لونا باشه و به این ترتیب زندگی مردم متحول بشه. حالا طراحان این ربات برای تأمین بودجه لازم برای تولید انبوه لونا کارزار راه انداختند. یکی از مدیران این پروژه به رسانه‌ها گفته که از اونجا که معتقد انسان‌ها و ربات‌ها میتونن در کنار هم زندگی کنن، تصمیم گرفتن که ربات لونا رو بسازن. اولین خریداران لونا از تخفیف ویژه‌ای برخوردار میشن و به جای 1500 دلار میتونن با پرداخت 999 دلار این ربات انسان گونه رو توی ماه دسامبر سال 2015 میلادی به خونه هاشون ببرن و از خدماتش استفاده کنن.
این بخش از برنامه چارکنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چارکنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چارکنجی دیگر. بدرود.